بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که در بحث سطری که واجب هست فی نفسه، در عروه در مسئله سوم در فصل سطر و ساطر از صلات در اوائل بحث فرمودن که کیفیت خاصی در سطر معتبر نیست، مقصود آن است که سطر حاصل بشه. گفتن لا اشترط فی سطر الواجب فی نفسه سطر مخصوص ولا کیفیت خاصه. در سطری که واجب هست فی نفسه سطر مخصوصی اشتراط نداره، کیفیت خاصه هم شرط نیست، بلکه منات مجرد سطره. در برابر سطر صلاتی می‌فرمایند که اونجا در ساتر و کیفیت ساتر بحث است که باید ساتر از اجزای غیر معکول اللحم نباشه، از اجزای میته مثلا نباشه، طاهر باشه، حریر ابریشم برای مرد نباشه و هکذا. اما اینجا در ساتری که واجب فی نفسه هست ساتر مخصوصی شرط نیست، کیفیت خاصه هم معتبر نیست. هیچ کدام از محشین عروه هم حاشیه اینجا ندارن. در باره سطر زن عرض کردیم که در قرآن کریم دو تعبیر هست که آیه 59 از سوره احزاب یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب جمع جلبابه، در اینجا جلباب به عنوان پوشش زن ذکر شده. یکی هم در سوره نور آیه 29 از سوره نور بخش 31 از سوره نور ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، که اونجا خمر که جمع خماره ذکر شده. حالا ما خواهیم ببینیم که آیا برای زن ساتر مخصوصی اعتبار داره، معنای این دو کلمه در قرآن چیست، بعد از اینکه معناشان معلوم شد اینا آیا خصوصیتی دارن، یا چون در اون زمان اینها معمول بودن اینها ذکر شدن. در آیه 59 سوره احزاب کلمه جلابیب که جمع جلبابه، جلباب معناش چیست؟ مثلا در المنجد داره الجلباب القمیس او صوب الواسع. جلباب دو معنا برای ذکر کرده که پیراهن، یکم صوب واسع لباس گشاد. راغب در مفردات خودش که یکی از کتاب‌های خوب در بیان لغت‌های قرآن، مفردات راغب اصفهانی است، اونم گفته الجلابیب القمص والخمار، اینطور معنا کرده پیراهن‌ها و روسری‌ها. قاموس هم گفته الجلباب، حالا گفته الجلباب که سرداب، معلومش هم جلباب درست هم جلباب. الجلباب که سرداب و سنمار، معلومش جلبابم بر وزن سنمار، اونم درسته. الجلباب که سرداب و سنمار، القمیس و صوب واسع للمرأه دون الملحفه، لباس گشادی است که از چادر، ملحفه چیزی که سراسر بدن میپوشن، از چادر کمتره، از چادر کوچکتره. او ما تغطی به ثیابها من فوق کل ملحفه، یا چیزی که تمام لباس را میپوشانه مثل چادر. لسان العرب الجلباب سو اون او سو من الخمار دون الردا. جلباب لباسی است که از خمار از روسری بزرگتره و از ردا کوچکتره. تقطی به المرأت و رأسها و صدرها. مجمع البیان الجلباب خمار المرأه روسری الذي يغطي رأسها و وجهها اذا خرجت لحاجتن. مجمع البحرین الجلابیب جمع جلباب به هوا صوب واسع اوسع من الخمار دون الردا از روسری عرض کنم بزرگتره و از ردا کوچکتره. تلویح المرأت علی رأسها و تبقی من هما ترسلوها علی صدرها. زن به سر خودش میپیچه، یک مقدار میمانه که اون را بر سینش میاندازه. و قیل الجلباب الملحفه، گفته شده جلباب ملحفه است که سراسر بدن میپوشانه. کل ما یستتر به من کساء و غیره. حالا سه برای جلباب لغویین دو تا معنا، سه تا معنا ذکر کنن. شاید معروفترین معنا همان معنا باشه که ثوب وسیع است که بدن را میپوشانه، گشاد وسیع. در احادیث ما هم کلمه جلباب هر کجا به کار برده شده، نوعاً به ثوبی که سراسر بدن را مثلا بپوشانه. مثلا من احب بنا اهل البيت فليتخذ للفقر جلبابا. کسی که ما اهل بیت را دوست می‌داره برای فقر جلبابی اتخاذ کنه، یعنی خودش مهیا کنه برای فقر فراگیر. مثلا در اون زمان شاید اینطور بود. یا من القا جلباب الحیا فلاقی و تله. کسی که جلباب حیا را کنار بگذاره، حیا را تشبیه کرده به یک پوششی که سراسر بدن را میپوشانه، سراسر وجود انسان میپوشانه. یکی جلباب حیا را کنار بگذاره، غیبتش دیگه جایز است و اشکال نداره. خلاصه شاید معروفترین معنا اونطور که در خاطرم است، آقای بروجرد رحمت الله علیه جلباب را به همان چادر معنا میکردن، یعنی به لباس که سراسر بدن را بپوشانه معنا میکردن. خب البته چادر مزایایی داره که در لباسهای دیگه نیست برای زن. یکی مزیت آن است که چادر حجم بدن را خیلی کامل میپوشانه. لباسهای دیگه هر قد وسیع هم باشن، به اندازه چادر برای پوشاندن حجم بدن زن مؤثر نیستن. این یک مزیت برای چادره. دوم اینکه چادر یک پوششی است، یک وسیله است، در اختیار زن هست، از لحاظ اینکه بخواد یک وقت بیشتر بدنش رو پوشانه، صورتش بگیره، نصف صورتش بگیره، در اختیارشه که گوشه و کنارش در اختیارشه، در دست خودشه. پوشش‌های دیگه در بدن پوشیده شدن، در اختیار زن اونطور نیستن که بخواد یک وقت یک جای دیگر را بپوشانه، با اون به آسانی بتونه بپوشانه. ولی چادر چون یک پوششی است که گوشه و کنارش رهاست و آزاده و در اختیار زنه، میتوانه یک وقت دلش خواست با اون جاهایی را که لازم میدانه بپوشانه. یه وقت خواست صورتش رو بگیره به چادر رو میگه، نصف صورت رو بشه میبشه. چادری همچی پوشش است که خلاصه گوشه و کنارش آزاد است و رها است و در اختیار زن هست. پوشش های دیگه اینطور در اختیار نیستن. این هم باز یک مزیت برای چادره. سوم این که میتوان گفت چادر یک وقاری برای زن به وجود میاره. پوشش‌های دیگه اون وقاری که چادر به وجود میاره سخن نداشته باشن. حالا از تاریخ ما، تاریخ اهل بیت ائمه علیهم السلام، خیلی چیز در دست ما نیست، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها مسجد که آمدن خطبه خوانن داره و اشتملت به جلبابها، فاطمه زهرا با جلباب آمدن مسجد خطبه خواندن. نمیتونیم بگیم که حتما باید چادر باشه، چون فقها مش کدامشان اونجور نگفتن، اما میتونیم بگیم که چادر بهترین، لااقل مستحب هست، بهترین پوشش برای زن چادره، با این مزایا که عرض کردیم. ولی خب نمیتونیم بگیم که حتما باید چادر باشه. گفتم ایشان اصرار کردن در اون کتاب که نوشتن، دیروز عرض کردم که چادر را به عنوان منحصرا یک پوشش برای زن معرفی کنن، ولی ظاهرا چیزی در نمیاد. در اون زمانم که بوده استفاده نمیشه به این که این خصوصیت داره که باید فی کل زمان و فی کل مکان برای زن چادر باشه، اما پوشش بهترین پوشش ها شاید چادر باشه. حالا ما در فلسفه تاریخی حجاب نمیخوایم بحث کنیم که به چه عنوان به وجود آمده. مرحوم آقای مطهری در کتاب مسئله حجاب در اینکه به چه علتی حجاب برای زن به وجود آمده، آیا علت روانی داره، علت اقتصادی داره، استثمار زن مثلا در اینجا علت شده که مرد ها چنین چیز به وجود آوردن، بالاخره ایشان یک نکته داره که خیلی خوب هست، اون این است که این را خود زن به وجود آورده برای خودش، نه اینکه تحمیل شده باشه. و در میان هر ملتی هم وجود داشته، قبل از اسلام در ایران، غیر ایران هم وجود داشته، خود زن به این نکته پی برد فطرتاً، به این که زن اگر پوشیده باشه، چون زن این را درک کرد که طوریست که مطلوبیتش و ارزشش به اینه که در دسترس مرد به تمام معنا قرار نگیره، بلکه مطلوب باشه و مرد در دنبال این باشه، نه اینکه این به دنبال مرد بره. به عبارت اون شاعر میگه از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. مرد درش حس طلب و دنبال کردن هست و به این وسیله چیزی به دست آوردن برای مرد لذت بخشتره، اما برای زن دنبال کردن نه، دنبال شدن، مطلوب شدن، اون برای زن مطلوب تره. از این جهت برای اینکه زن طوری باشه که مرد دنبال اون بره، اون آتش و التهاب طرف مرد نسبت به اون تحریک بشه، برای خودش حجابی به وجود آورد. این فطرت زن هست. اسلام هم که دینی است که بر اساس فطرت استواره، همین حکم فطری را تأیید کرد، تصدیق کرد، برای زن حجاب را لازم کرد. حالا این ما کنم بله، البته ما بحثمان چون بحث فقهی است و لازم نمی‌دانیم که خیلی از جهت تاریخ و سیر تاریخی حجاب در میان ملل و اقوام بحث کنیم. بحث فقهی است، می‌خوام ببینیم که برای زن چه نوع پوشش در اسلام واجب شده. همین چیز دیگه هم اگر بخوایم بگیم مؤید همین موضوعه. در عرب هم اگر چیزی بوده از این نظر بوده که ستر لازم بوده، اسلام تأیید کرده و تصدیق کرده، و الا کیفیت و نوع پوشش مورد نظر نیست. پوششی که عرض میکنیم برای زن لازم باشه بدن بپوشانه؟ عرض کنم دیگه، اگرم جلباب هر معنا داشته باشه، لا یستفاده از آیه و روایات که خصوصیت داره برای کل زمان و کل مکان. هر معنا داشته باشه نمیتونیم بگیم که پس اون به خصوص معتبر است برای زنها تا قیامت. هر معنا داشته باشه، اون چه معتبر است؟ پوشش معتبره. پس بنابراین از لحاظ فقهی خیلی در رسم مؤثر نیست. برای زن لازم است پوششی باشه، بله مزایای چادر داره که عرض کردیم، برای زن لازم پوششی باشه، منتها پوششی باید باشه که علاوه از پوشاندن بدن حجم را هم باید بپوشانه. حجم اگر با جزئیاتش معلوم بشه مسلما اسلام راضی نیست. سابقا یه جور لباسای تنگ پوشیدن زنها که خود اون تحریک میکنه، از نظر این که لباسایی که تحریک آمیزه نباید زن بپوشه، حجم بدنش نباید نمایان باشه، بله باید بدن پوشیده باشه، حجم بدن هم باید پوشیده باشه که نمایان نباشه. حالا اگر چادر نشد مثلا مالتوی بلندی پوشید که البته به بدن نچسبیده طوری که حجم را نشان بده، زانشگاه نداشته باشه، چون پوشش میخواییم دیگه، ما پوشش میخواییم. بله البته چادر گفتنی مزایایی داره، اون اندازه بحث ما مربوط میشه همینه که بله باید سطر باشه، به این کیفیت که عرض کردیم باید باشه، ما لباس خاصی ظاهرن لازم نکرده باشه. بله چادر، منکر مزایای چادر ما نیستیم، بهترینه که چادر باشه. خب این مسئله سطر، مسئله که باز در اینجا با بحث ما مربوطه، مسئله 47 از عروه اوائل کتاب نکاح، اینه که لا تلازم بین جواز نظر و جواز المس. تلازم نیست بین جواز نظر و جواز مس، یعنی اینطور نیست که به هر عضوی که نظر جایزه لمس و مس اون عضوم برای نامحرم جایز باشه. مثلا ما میگیم وجه و کفین پوشاندنش لازم نیست، یک مطلب. نظر به اون هم ما گفتیم که جایزه، بدون ریبه و تلزز مرد و زن به بچه و کفین یک دیگه میتونن نگاه کنن دیگه، اما تلازم نیست بین جواز نظر و جواز مس. مرد اجنبی میتواند به بچه و کفین زن اجنبیه نگاه کنه اما نمیتونه دست بزنه. اینطور نیست که هر عضوی و هر چیزی که نظر به اون جایزه مس اون هم جایز باشه. لا تلازم بین جواز نظر و جواز مس. حالا مقام ضرورت، طبیب یه وقت برای معالجه ناچاره که مس کنه، ناچاره نظر کنه، بحث مقام ضرورت بعدا خواهد آمد، ما در حال اختیار داریم بحث میکنیم. تلازمی نیست بین جواز نظر و جواز مس. ولذا گفته ولو قلنا به جواز نظر بچه ول کفه من اجنبیه لا یجوز و مسها، اگر قائلم بشیم به بچه و کفه این زن نگاه کردن جایزه اما مسش جایز نیست. الا من وراء الثوب، مگر اینکه بشر را مس نکنه، من وراء الثوب مس کنه. این عروه سالا شرحش عرض میکنه. خب در اینجا دو تا مسئله، دو تا قاعده است. یک قاعده این است که ملازمه هست بین حرمت نظر و حرمت مس، یعنی به هر چیزی که نظر حرامه مس هم حرامه، از اون طرف ملازمه است. ملازمه است بین حرمت نظر و حرمت مس. هر عضوی که نظر به اون حرامه مس اون هم حرامه. بین فقها در این اختلافی نیست که تلازم هست بین حرمت نظر و حرمت مس، بلکه به طریق اولویت. بله بله، نه عکسش نیست. شیخ انصاری در کتاب نکاح صفحه 400 فرمودن که اذا حرم النظر حرم اللمس قطعا، حرام که شد به هر جا نظر، لمس هم به اون قطعا حرامه، بلا اشکال بلا خلاف، بلکه به طریق اولا، بلکه به طریق اولا هر عضوی که نظر به اون حرامه، مس اون عضو هم به طریق اولا حرام است. یعنی برای مثلا مرد به زن اجنبیه، به چهره زن اجنبیه، خب نگاهش گفتن جایزه، اما غیر از چهره عضوای دیگه، غیر از یچ و کفین، غیر از بچ و کفین زن اجنبیه نظر حرامه برای مرد نگاه کنه، مستش هم به طریق اولا خب حرامه. بله از اون طرف بحثی نیست، مثلا به عورت مرد، مرد نگاهش حرامه، مستش هم حرامه. خلاصه وقت هر کجا که نظر حرامه، به هر چیزی که نظر حرامه، مست اون هم حرام است، بلا خلافن ولا اشکالن، بلکه ایشان میخواد اولوه. صاحب جواهرم در جلد 29 صفحه 100، صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 100، لا یخفا علیک ان کل موضع حکمنا فی به تحریم النظر فتحریم اللمس فی اولا بل لا اجل فی خلاف بلکه انه ضروریان. میگه به این که هر کجا که حکم کردیم به هر عضوی نظر حرامه، لمس اون هم حرامه به طریق اولا، اختلافی هم در اون نیست، بلکه این ضروری است، ایشان میخوان در ضرورت فقه میخوان برای مطلب بکنن. بله بنابراین این مطلب از اون طرف مسلمه، اما از این طرف اینطور نیست که هر چی که نظر به اون جایز باشه لمسش هم جایز باشه، اما از اون طرف هر چی نظر حرامه لمس اون هم حرامه. و اما عرض کنم به این که دلیل بر این که لمس حرامه چیه که هر چی که نظر به اون حرامه لمس هم حرامه، اون که اولویت قطعیه بود، اما جایی که نظر جایز باشه اما لمس حرام باشه که ملازمه نیست بین جواز نظر و جواز لمس، اینو از اخبار استفاده میکنیم. خیلی جا هست به این که نظر جایز بوده ولی لمس اونجا حرامه. یکی از آن جریان مبایعه پیغمبره. پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی با زنها خواست بیعت بکند، با اینکه به بچه و کفن اون تو که ما قائلیم نگاه میکردن جایز بود، اما هیچ وقت دست به دست زن نزدن، بلکه تشتی را ظرفی را پر از آب میکردن، پیغمبر صلی الله علیه و آله دستش تون آب فرو میبرد، بعد زنها به عنوان بیعت دست تون آب فرو میبردن. این معلوم میشه به این که لمس با زن اجنبیه چون حرام بوده، پیغمبر صلی الله علیه و آله از اون خودداری میکرده. روایات متعدد برای این مطلب ما داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله کیفیت بیعتش با زنها اینطوری بوده. در باب 115 و 117 از ابواب مقدمات نکاح در جلد 14 وسائل، باب 115 و باب 100، در باب 115 سه تا خبر است، در باب 117 یک خبر بر این موضوع مربوطه. در این دو باب اخباری هست کیفیت مبایعه پیغمبر صلی الله علیه و آله با زنها که به این ترتیب پیغمبر بیعت میکرده. بله و دیگر روایات داریم که با زن مصافحه جایز نیست، با زن نامحرم. خب مصافحه یک نوع لمسه دیگه، مصافحه یک نوع لمسه، با زن مصافحه. قائل هم باشیم که بچه کفین زن نگاه جایزه، اما مصافحه که یک نوع لمسه اخبار داره که جایز نیست. بله این است که در عروه، حالا اخبارش عرض میکنیم، در عروه در مسئله چهلم، اون که عرض کردم لا تلازمه 47 بود، مسئله چهلم از عروه در مقدمات نکاح، لا یجوز مصافحه الاجنبیه، مصافحه با زن نامحرم جایز نیست. نعم لا بعصبه ها من وراء صوب، بله اگر دستش دستکش مثلا بپوشه من وراء صوب میتونه مصافحه بکنه، ولی باید فشار نده در این صورت عرض کنه. کما لا بعصبه لمس المحارم، کما اینکه بله در محارم، بله در محارم هم نظر جایزه به بدن محارم غیر از عورت، هم نظر جایزه هم لمس جایزه، مادر، خواهر، همسایه، انسان میتونه هم نگاه کنه و هم لمس کنه. بله خب امام رضوان الله علیه اینجا حاشیه دارن که بله، مصافحه اگر بکنه کسی با زن بایستی بن وراء ثوب باشه، دستکش بپوشه و امثال آن. این قید خب معلوم بودشون اضافه کردن، باید ریبه و تلزز نم، همون دستکش هم پوشید باید ریبه و تلزز نباشه، و اگر دستکش هم بپوشه اگر ریبه تلزز باشه باز جایز نیست دیگه، چون گفت تلزز و ریبه فقط در اون کادر ازدواجه. ولا یغمز کفل اجنبیه، لا یغمز با غین و میم و رزه، یعنی فشار نده. روایت هم داریم که اگر دستکش هم پوشید در موقع مصافحه، مصافحه جایزه بدون ریبه و تلزز، اما فشار نباید. خب بس اینجا دو تا طایفه از اخبار رو باید ما در نظر بگیریم. یک طایفه اخبار مربوطن به این که عدم جواز مصافحه با اجنبیه که نوعی لمسه. یک طایفه از اخبار هم دالن بر کیفیت بیعت پیغمبر صلی الله علیه و آله با زنها. بله، اما حالا دسته اول اخباری که مربوطن به مصافحه، اینها را در باب 115 از ابواب مقدمات نکاح صاحب وسائل ذکر کرده. در باب 115 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 151 از جلد 14 وسائل، باب و عدم جواز مصافحه الاجنبیه الا من وراء الصوم ولا یغمز کفها. مصافحه اجنبیه جایز است الا من وراء الصوم، و دستش فشار نده، غمز با غین و میم و زا معنی فشار داده. خبر اول باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب الخزاز عن ای بصیر. سند خبر صحیحه، ابی ایوب خزاز هم اسمش چیه؟ ابراهیم ابن عثمان. قال قلت له هل یصافح الرجل المرأة لیست بذات محرم، فقال لا الا من وراء الثوب. آیا با نامحرم میشه مصافحه؟ که لا الا من وراء الثوب. خب این خبر اول باب، سندن که صحیح و متن هم که دارتش روشنه. خبر دوم باب، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران. از کلینی نقل میکنه، کلینی عن عدت من اصحابنا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد نقل میکنه از عثمان ابن عیسی. کدام احمد ابن محمده که از عثمان ابن عیسی نقل میکنه؟ احمد ابن محمد ابن عیسی است که بعد از عده یکی از اینها اینه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که یکی از عده ها بعد از عده اون هست. چون هر دو از اینها از عثمان ابن عیسی نقل دارن، از این جهت ممکن احمد ابن عیسی باشه یا احمد ابن محمد خالد، فرق نمیکنه. هر دوشان از اجلای ثقات هن، از طبقه هفت و خیلی خوب. ان عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی از رؤسای واقف است. اینا چند نفرن که بعد از اینکه امام موسی کاظم علیه السلام دنیا رفت، پیش اینها مال زیادی بود، نماینده بودن، مال زیادی بود از امام موسی کاظم علیه السلام. برای خاطر اینکه اون پولا رو بخورن، زیاده بود، مروان قندی بود و این بود و علی ابن ابی حمزه بطائنی، اینا گفتن بعد از امام موسی کاظم علیه السلام دیگه امامی نیست، امام رضا رو قبول نکردن و اون پولها را خوردن. قائل شدن که امام موسی کاظم آخرین امام است. یکی از اونها عثمان ابن عیساست، عثمان ابن عیسی جز همان هاست. اون تا بعضی گفتن که این آخرش توبه کرده، ولی در معجم رجال حدیث آقای خویی قبول نکرده از توبه این شخص را، گفته این از نصر ابن صباح نوشته، به اونم که لا شیعت، حرفش درست نیست. خلاصه ایشان در معجم رجال حدیث جلد 11 صفحه 120 بحث مفصل درباره عثمان بن عیسی. میگه لا شک که در این که عثمان بن عیسی منحرف بوده از حق، معارض حضرت رضا علیه السلام بوده، به امامت اون اعتراف نکرده، اموال امام را خورده و نداده، توبه هم ثابت نشده. اما لا شک که در این که ثقه است، عثمان بن عیسی ثقه است. ابن قولویه و شیخ ابن ابراهیم و ابن شهرآشوب اینا گفتن که ثقه است، بس این میشه جزء واقفه ولی ثقه. خبر این عقل میکنه باید خبر رو بگیم خبر موثق، ولی خود ایشان در مستند العروه از این خبر به صحیحه تعبیر کرده که کلام ایشان در معجم رجال حدیث با مستند العروه هماهنگ نیست. بنده اینجا میشه ولعجب از آیت الله خویی که با اینکه این کلام را در معجم گفته که عثمان بن عیسی ثقه است ولی جزء واقفه است در ترجمه عثمان بن عیسی، ولیکن در صفحه 103 از مستند العروه جلد اول کتاب نکاح در مقام نقل حدیث گفته صیحه سماعت مهران، با اینکه بگه این موثقه سماعت مهران باید تعبیر کرده باشه. اولی ولی صیحه بصیر بود، اما دومی باید تعبیر کرده باشه به صیحه سماعت مهران. بله این موثق است، دومی باید که موثق سماعت مهران. پس اولی صیحه است، دومی موثق است. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال لا يحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان يتزوج با محرمش، بله اختون او بنتون او عمتون او خالتون او بنت اختون او نهوها، بل با اینا میشه مصافحه کرد، اما زن نامحرم نه. و اما المرأة التي يحل لها ان يتزوج فلا يصافحها الا من وراء الصبح ولا يغمز كفها، بله زن نامحرم باید من وراء الصبح مصافحه کنه، در این حال مواظب باشه فشار به دستش نده. این همون قیدی که امام داشتن. این مسئله الان برای ما مسئله ایست که خب تا حدی روشنه، ولی که از مشکلاتی که خیلی میپرسن مطرح میکنن که ما مأمورین دولتی در سفارتخانه ها در کنسولگری ها و امثال آن در خارج کشور داریم، چون اونجا مصافحه کردن مرد و زن خب یه چیز عادیه، گاهی اینها در مجالس مهمی از طرف مثلا رئیس جمهور یا وزرا اینا دعوت میشن که اونجا مرد و زن هم هستن، نمیپرسن که ما اگر با این زنها مصافحه نکنیم یک نوع بی‌اعتنایی تلقی میشه، مصافحه بکنیم شرعا حرام است، دستکش پوشیدن هم همیشه ممکن نیست، تا حد ممکن است این را اهانت حساب کنن که دستکش در مجلسی که مثلا عمومی است اینا. بله برای اونها مسئله است. حتی گاهی میپرسیدن که خب ما ایرانی ها فقط این کار نمی کنیم، میگن خب چرا ایرانی ها فقط؟ گفتم این خب شما با سنی ها اگر با مسلمان های دیگر برخورد کنید این تنها مختص به شیعه ها نیست، روایات که از طرق عامه هم داریم، پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که با زن اجنبی نباید مصافحه کرد. شما میتونید به همون سنی ها، به مصری ها، به اردنی ها مثلا، به عراقی و امثال میگی خب این جزء مبانی اسلام از جزء تشیع فقط نیست، چون روایت کثیره هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش این کارو نمی کرده و روایت تهدید آمیز از طرف پیغمبر کسی که صاف امرأتا حرامن عذاب نار داره و چی داره چی داره چی داره، به اونا شما میتونید حرف بزنید، خب اونا به اسلام باید عمل کنن دیگه، عمل نمیکنن. بله علی حالا اینا خیلی در زمان امام رضوان الله علیه سوال میکردن، اصرار میکردن که بلکه مثلا امام بفرماید که خب برای شما مثلا فرض که اشکال نداره، ولی امام چنین فتوایی نداده. من بهش گفتم شما باید خب در فرهنگ خودمون باید خیلی باش کمال شهامت، که فرهنگ ما اجازه نمیده، هر ملت یک فرهنگی داره، در فرهنگ ما که فرهنگ اسلامی است، فلسفه‌ش هم خیلی روشنه، خلاصه این طوری است که جایز نیست. خبر سوم و عنها من احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن محمد ابن اسلم الجبلی عن عبدالرحمن ابن سالم اشعل عن فضل ابن عمر، خبر سوم که مبایعه پیغمبر را داره صلوات الله علیه و آله، و عنهم یعنی کلینی عن عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی که خیلی خوب معلوم، ان محمد ابن علی، محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که جزء ثقات است و خیلی بزرگ، محمد ابن علی مطلق و محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است. ان محمد ابن اسلم جبلی تضعیف شده، ان عبدالرحمن ابن سالم اشل اینم تضعیف شده، این دو نفر ثقه نیستن. ان المفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر همون صاحب توحید مفضل، این چجور آدمیه؟ درباره این روایات زیادی داریم، مادها روایات داریم، زامه زمش کرده. آقای خوی رحمت الله علیه در معجم رجال حدیث در جلد 18 متعرض حالات مفضل ابن عمر شدن و اخبار مادها و زامه را همه را ذکر کردن. خلاصه ایشان جمع بین این اخبار می‌فرمایند که مفضل ابن عمر دارای مقام و موقعیت بزرگی است، از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و پیش امام صادق علیه السلام منزلت بزرگی داشته، منتها در اون زمان ائمه علیه السلام ناچار بودن برای تقیه بعضی اصحاب خاص خودشان را مذمتی بفرمایند تا اینکه از آسیب دشمن محفوظ بمانه. زراره به اون جلالت، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه اجلی و امثال اینها اخبار در ذمشان ما داریم. می فرماد ایشان هم مثل هماناست، ایشان هم برای خاطر اینکه مورد نظر بوده، خیلی معروف بوده، مشهور بوده، برای اینکه از آسیب دشمن محفوظ بمانه اخبار در ذمش هست. اضافه میکنه اخبار در ذمش از امام صادق است، با اینکه معاصر امام موسی کاظم با امام رضا هم هست، ولی اونا مدحش کردن. امام صادق است همونطوری که زهره را ذم کردن، اخبار در ذمش است محمد مسلم، اینا اینم همینطوریه. علاوه از همه اینا کتاب توحید مفضل که این را نجاشی گفته کتاب فکر، چون در این توحید مفضل هی فکر یا مفضل، فکر یا مفضل زیاده هست، از این جهت گفته کتاب فکر، کتاب همون توحید مفضل. این که امام صادق علیه السلام چند جلسه اختصاص داده که برای توحید مفضل در توحید اینجور صحبت کرده باشه، حاکی از آن است که این در نزد امام صادق علیه السلام تقرب و منزلتی داشته، علیه آله انشان تقویت میکنه و ساقت کامل مفضل ابن عمر را. قال قلت لعبد الله علیه الصلاه و السلام کیف هم ما سحر رسول الله صلی الله علیه و آله النساء حين بايعهن، چطوری پیغمبر صلی الله علیه و آله با نساء مس کرد دستش وقتی که بیعت کرد؟ قال دا به مرکنه، ما سحر معنی بیعت کردن هم آمده. قال دا به مرکنه، پیغمبر مرکنه خود را خواست، مرکنه تشت، دا به مرکنه، پیغمبر مرکنه خود را خواست. الذي كان يتوضا فيه، اون تشتی که پیغمبر در اون وضو نگرفت، فسب فيه ماء، در اون آب ریخت، ثم غمس فيه يده اليمنى، پیغمبر دست راستش در اون آب فرو برد، فكل ما بايع واحده منهن، هر وقت یکی از اون زن ها آمد بیعت کنه، فكل ما بايع واحده منهن قال اقمسي اقمسي يدك، هر کدام زن آمده پیغمبر که دست آدرا فرو برد، و تقمسه کما قام رسول الله، اون وقت اون زن دست فرو می برد در آب همت که پیغمبر فرو برده بود، فکان آزم و ماسحت و ایاهن، بیعت پیغمبر با زنها با این ترتیب انجام گرفت. خب این خبر سوم بابه که دلالت داره بر کیفیت بیعت. سمرک چیه؟ سمرک چیه؟ اولا دلالتی بر نظر نداره، نظر میکرد یا نه، و ثانیان به این که اون در اینجا سمره نداره. کیفیت بیعت به این بوده که پیغمبر صلوات الله علیه دست به اون آب برده، علامت بیعت آنها آن است که اونا هم دست تو اون آب ببرن، اما حالا پیغمبر دست نگه داشته بوده یه قارچه، اون دیگه در روایت هم نیست و معصر هم نیست. خب اینم خبر سوم باب. خبر چهارم باب هم تقریبا از همینه. حضرت امام صادق فرمان پیغمبر اینجور بیعت کرده، منتوان جدار ثم دعا به طورن برامن، به جای تشت و مرکن. اونجا انتقال عبدالله صلی اللہ علیه وسلم اتدری کیف با یا رسول الله صلی اللہ علیه نسا، قلت الله و رسوله اعلم، ولی جمعهن حوله. پیغمبر زنان دور خودش جمع کرد، ثم دعا به طور با ته دو نقطه، طور یعنی اناء صغیر، برام اناء صغیری که از سنگ بوده. فسب بفی نزوهن یعنی ما، ثم قم سیده، ثم قال اقمصن ایدی کن ففعلن، فکانت ید رسول الله صلی الله علیه و آله اطیب منن یم سبها کف اون سال سد له محرم. دست پیغمبر پاکیزه تر از آن بود که با اون دست، دست به دست زن نامحرم دست زده باشه. خب خبر پنجم بابم باز به همینه. در باب 117 هم باز اونجا که عرض کردم خبری هست که دلالت داره برای اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله بیعتشان با زنها به این ترتیب بوده که عرض کرد. ها کجا نوشتن؟ در کدام کتاب؟ حالا میرمیستیم بیارین. بله عرض کنم که آقای نراقی رحمت الله علیه در مستند برای حرمت مس اجنبیه، که گفتن هر کجا که این طور نیست، هر کجا که نظر جایز باشه مس هم جایز باشه. خیلی جا هست که نظر جایزه ولی مس حرام. برای حرمت مس ایشان اون خبری که دیروز خواندیم، خبر 12 بود از باب 104، که گفت که از این جهت نظر حرام است که تهییج شهوت میکنه، نظر به نساء حرامه. ایشان به اون خبر استدلال کرده، گفته مس بیش از نظر تهییج شهوت میکنه، وقتی نظر حرام شد پس باید مس هم به طریق اولا از اون خبر استفاده کرده حرام باشه. خبر 12 بود از باب 104 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 140. خب اینم نسبت به مس و مصافحه. حالا تا بقیه بحث که راجع به نساء، شاید انشاءالله فردا راجع به جاهایی که جایز نظر، یکی از اونها که برای تزویج کسی بخواد با زنی تزویج کنه نظر یک جایز، اون را انشاءالله بحث کنیم. بله.